ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوشحالیم که این بخت رو داریم که در این بعد از ظهر جمعه شهریور ماه، هفتم شهریور، در کنار شما باشیم، پنجره‌ای باز کنیم به سوی خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها و آخرین مطالب رو با شما در میون بگذاریم. اما اجازه بدید پیش از این که بریم سراغ مجله بعد از ظهرمون و شنیدنی‌ها و گفتنی‌ها رو بگیم و بشنویم، بریم و خبرها رو بشنویم از سپیده بهکام که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه خبری العربیه، کشورهایی را که در شورای امنیت به پیشنهاد آمریکا رأی ندهند به حمایت از ایران متهم کرد. خانم کرافت ایران را حامی تروریسم خواند و گفت واشنگتن به تهران اجازه دسترسی به تسلیحات نظامی نخواهد داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز گذشته تأکید کرد که ایالات متحده در روز 20 سپتامبر تحریم‌های بین المللی علیه ایران را برمی‌گرداند. در واکنش به این اظهارات مقام‌های ارشد آمریکا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر بازگشت تحریم‌های ایران را غیرقانونی خواند. هفته گذشته آمریکا در نامه‌ای رسمی به ریاست دوره‌ای شورای امنیت خواستار آغاز مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های ایران شد. مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌ها در صورت نقض فاحش تعهدات ایران از مفاد قطعنامه 2231 در نظر گرفته شده است. مخالفان این اقدام آمریکا می‌گویند واشنگتن به دلیل خروجش از برجام حق استفاده از این مکانیسم را ندارد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین شب گرد همایی جمهوری‌خواهان نامزدی این حزب در رقابت‌های ریاست جمهوری را پذیرفت. رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود در کاخ سفید گفت در دوره جدید به عنوان رئیس جمهور بار دیگر بزرگترین اقتصاد در تاریخ را خواهیم ساخت. دونالد ترامپ وعده داد که آمریکا به سرعت به اشتغال کامل، درآمد فزاینده و رفاه بی سابقه باز می‌گردد و افزود که آمریکا تحت هدایت او در برابر همه تهدیدها امنیت خواهد داشت. او در این نطق از توافق اتمی قدرت‌ها با ایران انتقاد کرد و از تصمیم برای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله هوایی در عراق دفاع کرد. رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی که اول خرداد ماه به دست پدرش و با داس کشته شد، از حکم 9 سال حبس برای شوهرش خبر داد. خانم دشتی با بیان اینکه خواستار قصاص رضا اشرفی است گفت با وجود تاکید مقام‌های قضایی نسبت به رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به این حکم به دیوان عالی اعتراض خواهد کرد. رومینا اشرفی 13 ساله از روستای سفید سنگان لمیر، بامداد اول خرداد ماه به دلیل فرار با فردی به نام بهمن خاوری توسط پدرش با داس کشته شد. به گفته رعنا دشتی، دادگاه برای بهمن خاوری نیز 2 سال حبس در نظر گرفته است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و در صورت محکومیت در ایران در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می شود. و بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته با فوت 112 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19، مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 21249 نفر رسیده است. محمد،
سپاس از تو سپیده که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر هفتم شهریور ماه، محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که در حضور شما ورق بزنیم صفحه اول مجله بعد از ظهرمون. آمریکا میگوید 30 شهریور ماه تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد، اما آیا بازگشت این تحریم‌ها آنگونه که جمهوری اسلامی ایران می‌گوید غیر قانونی است؟ نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران، در شرایطی که شمار بستری شدگان در برخی استان‌ها رو به افزایش است و از دیگر سو هشدارها درباره فرسودگی کادر بهداشتی هم شنیده می‌شود. از کرونا در جهان هم غافل نخواهیم شد. برخی از کشورهای اروپایی نگران موج دوم شیوع کرونا هستند، از جمله فرانسه که پوشیدن ماسک را اجباری کرده است. و نگاهی خواهیم کرد به اعلام محکومیت پدر رومینا اشرفی به جرم قتل دخترش به 9 سال حبس. جنبه های حقوقی این ماجرا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بریم به داستان مناقشه‌ای بپردازیم که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا همچنان در گرفته بر سر بازگشت تحریم‌ها یا استفاده از مکانیسم ماشه، در پی اینکه به هر حال آمریکا می‌خواست که تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران رو که پاییز امسال به پایان میرسه تمدید کنه. اما الان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده در تاریخ 30 شهریور ماه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو برمیگردونه و این در شرایطی است که باید در نظر داشته باشیم که همین چند روز پیش بود که سفیر اندونزی و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت با توجه به مخالفت 13 عضو با اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه در باره ایران، این شورا در جایگاهی نیست که اقدامات بیشتری رو انجام بده. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط و اشاره کردم با مجید گلپور که استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد بروکسل و پژوهشگر مسائل راهبردی ایران، و از او پرسیدم که با توجه به صحبت‌هایی که اتحادیه اروپا داشته تا این لحظه که گفته که ایالات متحده آمریکا قادر نخواهد بود که این مسئله رو پیش ببره و از طرفی اشکال حقوقی به این قضیه وارد کردن، تا چه اندازه محتمل هست که ایالات متحده آمریکا بتونه 30 شهریور ماه تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران رو برگردونه؟ مجید گلپور در فرانسه.
قطعنامه 2231 به روشنی به تمام کشورهای شرکت کننده در تهیه تفاهم‌نامه برجام این حق رو در بندهای 11 و 12 میده و به نظر میرسه آقای پومپئو از این حق داده شده توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شکایتنامه‌ای رو در چندین، حالا چندین صفحه شده ولی در ابتدا از قرار خیلی مفصل‌تر، تمامی مواردی رو که عدم پایبندی اساسی جمهوری اسلامی رو برای اجرای تفاهم‌نامه برجام در این 5 سال نشون میده و بنابراین خب این روندیه که در شورای امنیت سازمان ملل باید طی میشد، ولی خب رئیس این شورا حالا متهم شده توسط آقای پومپئو به بیعملی، شاید هم بی نظری، برای که ایشون نظر قانونی و حقوقی ندادن، یک نظر استاتیکو دادن که این برای چنین پرونده بسیار پیچیده و بحرانی میشه گفت کافی نیست و به همین دلیل بحران افسوده. ولی به لحاظ قانونی و گفتاری و نوشتاری بله، چنین حقی شورای امنیت سازمان ملل به تمام کشورهای شرکت کننده در تهیه برجام داده.
اینکه به هر حال در روزهای گذشته شاهد این بودیم که گفته شد که این کاری که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده به لحاظ حقوقی اشکال داره و آمریکا قادر نیست که این مکانیسم رو به کار بگیره، به خاطر اینکه آمریکا دیگه جزی از برجام نیست یا جزء کشورهایی که به هر حال در برجام حضور دارن، چون خودش به تنهایی خودش رو کنار گذاشته. تا چه اندازه این واقعا آمریکا رو دستش رو خالی میکنه به لحاظ حقوقی که بتونه این تحریم ها رو برگردونه؟
مشکلی که هست، ما یک صحبت روی شکل داریم، یک صحبت روی محتوا. ببینید این تفاهم‌نامه برجام اساسا یک معاهده بین المللی نمیشه بهش گفت. حتی اگر در روز جولای 2015 که امضا شد شما نگاه کنید، تا 5 کشور اصلی امضا کننده هر کدوم تفسیر خودشون رو میدادن. در روسیه تفسیر خاصی رو داریم، در ایران تفسیری گفتاری هیچ موقع نوشتاری در وزارت امور خارجه ما نداشتیم. در اروپا و نیز فرانسه شما نگاه کنین، واقعا این برجام 5 تا تفسیر در همون زمان با خودش داشت در شکل. بنابراین از همون روز اول برای مشاورین همیشه این اشکال بود که بالاخره کدوم تفسیر تفسیریه که میتونه کنسانسوس و این اجماعی که شما صحبت میکنین داشته باشه. بنابراین از روز اول این تفاهم‌نامه بعد نوشته شده بود و بعد تفهیم و معرفی شده بود به کشورهای مختلف. خب در شکل این تفاهم‌نامه قدرت قانونی نداشت، چون در هیچ کدوم از قوای مقننه و بعد مجریه کار نشده بود، نه در اروپا نه در آمریکا. کنگره آمریکا خارج از این بود، در روسیه و چین به همین شکل، و در ایران که مسلما می‌دونیم در مجلس اصلا بحثی صورت نگرفت. خب برای اینکه این کمبود حل بشه، بعد از امضای برجام توسط رؤسای دول گوناگونی که در این روند شرکت داشتن، آقای اوباما این خلای حقوقی رو دیدن و ایشون پیشنهاد دادن که توسط سازمان ملل به نوعی یک روح قانونی در این برجام دمیده بشه. قطعنامه 30 بندی 30 تا بند داره این قطعنامه 2231، این روح قانونیه که به برجام دمیده شده و بحث امروز برای آمریکا این قطعنامه است نه خود برجام. اما کشورهایی که توی برجام به لحاظ شکل حقوقی کماکان درگیرند و اختلاف دارند، من جمله اتحادیه اروپا و سه کشوری که حالا یوکی بیرون اومده ولی به هر صورت جزء کشورهای مسئله داره با برجام، سعی میکنن از طریق کمیسیون حل اختلاف توی برجام، درون برجام، که سازمان ملل این قطعنامه رجوع میده که اول شما باید مراحل درونی برجام رو حل بکنید، این مکانیزم درون برجام رو تقویت بکنید، بعد از بند 11 و 12 تو قطعنامه این در باز میشه واسه کشورهایی که کماکان شاکی هم و نتونستن این مکانیزم درونی رو برای حل اختلافاتی که داشتن، این در رو باز میکنه. و برای همین این مناقشه به وجود اومده، چون آقای بورل خودشون درگیر حل اختلافشون با جمهوری اسلامی هستن که در این چندی ماه به صورت خیلی کند و بطعی و بدون به اصطلاح نتیجه گیری خاص دارن جلو میرن. و به لحاظ زمانی اگر شما نگاه کنید، خود اروپا زمان لازمی که در این نوع حل اختلاف از درون برجام گذاشته، خارج از زمان دارن کار میکنن. بنابراین مسئله نوع برخورد آمریکا و نوع برخورد اروپا، بله در شکل نامتجانسه، به خاطر اینکه از زوایای گوناگون دارن برخورد میکنن و برای همین مطبوعات یک مقدار ممکنه آزار دیده باشن، ولی به لحاظ محتوا مسئله شکایت مسئله محتوایی اصلیه، باید دیده بشه و به نظرم در شورای امنیت این به حسرت این بحث باید به لحاظ حقوقی روشن بشه.
یعنی هر دو به نظر شما همسو دارن حرکت میکنن، فقط به لحاظ شکلی با هم تفاوت دارن در این بحث؟
به نظر من محتوا مجبور میکنه طرفینی که الان در درگیری شکل حل اختلاف قرار گرفتن، محتوای اصلی یعنی عدم پایبندی اساسی جمهوری اسلامی در تفاهمی که امضا کرده ولی اجرا نکرده و امروز،
ولی به هر حال تا قبل از این اینجوری بوده که گزارش هایی که آژانس میداده حاکی از این بوده که جمهوری اسلامی همکاری داره میکنه با آژانس، و همین روز گذشته هم دیدیم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به ایران رفت. ولی خیلی کوتاه میخوام فقط به این پرسش پاسخ.
همکاری شما در زمینه هسته‌ای میگین، ولی مسئله مرکزی که جمهوری اسلامی رو به خروج از برجام کشوند این بوده که جمهوری اسلامی میگن منافع اقتصادی برجام رو ندیدن، که مشکل مرکزی در اینجاست، چون مسئله منفعت اقتصادی جمهوری اسلامی با تأمین امنیت مالی تروریسم منطقه‌ای گره خورده و این محتوای اصلی دعواست و این کانون دعواست که هم اروپا هم آمریکا و به لحاظی شاید حتی خود روسیه و چین درگیر این مسئله هستن، و تا این حل نشه به جانی از بین رفتی برجام روح جدیدی به نظر من نخواهد اومد.
آیا آمریکا قادر هست که این تحریم ها رو برگردونه یا تحریم ها به صورت اتوماتیک برخواهد گشت سیوم شهریور اونطور که وعده داد آقای پومپو؟
کافی شما بند 12 قطعنامه رو بخونید که برجام نیست، قطعنامه 2231 بند 12، حتی ساعت گرینویچ که نوشته شده همین اساساً امضایی که آقای پومپو به آخرین توییتشون دادن، ایشون از بند 12 و ساعت زمانبندی برگشت رو از همین بند 12 گرفتن و به نظر میرسه که بعد.
وزیر امور خارجه آمریکا گفته که تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران سیوم شهریور ماه باز می‌گردند. گفتگویی بود با مجید گلپور، استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد بروکسل و پژوهشگر مسائل راهبردی ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران سعید نمکی در اینستاگرام خودش نوشته: کاش توانی، اختیاری، ابزاری یا مددی فراتر از تمنا و خواهش و التماس داشتم تا با این ترددهای بی‌رویه برای روزهای سخت خیز مجدد بیماری و زحمت و گرفتاری همکارانم مضطرب نمی‌شدم و تا این حد از مظلومیت، خستگی و بردباریشون شرمسار نمی‌گشتم. این صحبت‌های وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایرانه که با حال روز این روزهای کرونا در ایران ارتباط داره. کیان معنوی با ماست تا آخرین‌های کرونا در ایران برای ما بگه. کیان
محمد، همزمان با برگزاری مراسم عزاداری محرم در ایران و تاکید حکومت بر اینکه این مراسم باید حتما اجرا بشه، البته با رعایت پروتکل ها، در روزهای اخیر به خصوص دیروز و امروز خبرها از ترافیک بسیار سنگین به خصوص در مسیرها به سوی شهرهای شمالی حکایت دارند. این در حالی هست که وزارت بهداشت در مورد سفرهای تفریحی هشدار داده. در مورد وزیر بهداشت هم که تو گفتی، در استان مازندران شرایط فراتر از قرمز توصیف شده و مقام‌های بهداری در این استان گفتن با توجه به استمرار وضعیت قرمز در این استان، مردم اکیداً از مسافرت به استان‌های شمالی اجتناب کنند. دانشگاه علوم پزشکی مازندران هشدار داده که در صورت هوشیار نبودن و عدم رعایت نکات بهداشتی ممکنه فاجعه‌ای رخ بده. گزارش ها از بستری بودن 830 بیمار و یا مشکوک مبتلا به کووید 19 در مراکز درمانی دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل حکایت دارند. با این همه امروز گزارش شده حدود 2,000,000 وسیله نقلیه که با تاسوعا و عاشورا امروز همزمان شده در جاده ها به سوی شمال ایران در حال حرکت هستند. سیاوش محبی رئیس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به سیل مسافرانی که به گفته او از تهران خارج میشن گفته که این حجم سفر با همه تاکیدات و توصیه هایی که صورت گرفته واقعا عجیب است. اما محمد، آمار جدید از طرف وزارت بهداشت تا امروز بامداد حاکی از مرگ 21,249 تن و ابتلای 369,900 حدود 11 تن هست که همونطور که اشاره کردیم همیشه در مورد درستی این ارقام تردید هست. وزارت بهداشت امروز مجموعاً 13 استان رو در وضعیت قرمز قرار داده و 15 استان رو در وضعیت هشدار اعلام کرده. علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت این احتمال رو داده که ویروس کرونا تا 2 دیگه در ایران خواهد بود. او به خسته بودن کادر درمانی از جمله پزشکان اشاره کرده و گفته بیشتر استانهای ایران به ویژه استانهای شمالی و تهران در وضعیت قرمز قرار دارند. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران هم گفته در هیچ جا شرایط مساعد نیست و وضعیت هشدار حکم فرماست. استانداری کوکیلویه و بویراحمد از تعطیل شدن ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان به دلیل قرمز بودن وضعیت 4 شهرستان خبر داده. استانداری خراسان رضوی هم از وضعیت هشدار این استان خبر داده و توصیه کرده که مردم از سراسر استان و ایران به هیچ وجه به جز در موارد اضطراری به مشهد سفر نکنند. محمد،
کیان اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم به جهان با توجه به این که میدونیم فرانسه اجباری شدن پوشیدن ماسک رو دوباره در دستور کار قرار داده، مسابقات تور دور فرانس هم اونجا قراره که برگزار بشه و شرایط بسیار حساسه. در جاهای دیگه وضعیت به چه صورتیه؟
آمار مبتلایان در جهان امروز از مرز 24 میلیون عبور کرده، البته به خاطر اینکه روشن نیست برخی از کشورها آمارشون، این آمار تقریبی حدود 16 میلیون بهبود یافتن به گفته سازمان جهانی بهداشت و بیش از 827 هزار تن هم تا امروز در جهان جان باختن. در آمریکای لاتین به رغم روبه نزول بودن اون که پیشتر اعلام شده بود، برخی کشورهای این منطقه آمارشون از 7 میلیون گذشته. در آمریکای لاتین برزیل همچنین بالاترین آمار شیوع رو داشته. در سایر نقاط جهان موارد ابتلا در شماری از کشور از جمله هند سیر سعودی داشته. هند پس از آمریکا و برزیل سومین کشور جهان از نظر تعداد قربانیان هست. همزمان دیوان عالی هند اجازه برگزاری مراسم عمومی و دستجات عزاداری در ایام محرم رو به شیعیان این کشور نداده. کشورهای روسیه، پرو، آفریقای جنوبی، کولومبیا و مکزیک در رده‌های بعدی قرار دارند و پس از اونها اسپانیا و شیلی بیشترین موارد ابتلا رو دارن. شماری از کشورهای اروپایی تدابیر سختری اتخاذ کردن. فرانسه رو که تو گفتی، در برخی از شهرهای این کشور از جمله پاریس ماسک اجباری شده. در آلمان قرار هست تعداد افراد در میهمانی‌های خصوصی به حد اکثر 25 محدود بشه و ممنوعیت‌های گرد همایی‌های بزرگ هم تا پایان سال تمدید خواهد شد. اما کره جنوبی که دیدیم موج اول کرونا رو با موفقیت مهار کرده بود، اکنون شاهد بیشترین موارد ابتلا در یک روز در نزدیک به 6 ماه گذشته بوده.
سپاسگزارم از تو کیان که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به کرونا در ایران و جهان و آنچه که اتفاق افتاده. از شما هم دعوت میکنیم اگر مشاهداتی دارید با توجه به این روزها که به هر حال در پیش هست، مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که با هم بشنویم. صدای شما رو که صدای فرداس برمیگردیم.
آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهوست یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا هست که سوء استفاده میکنند؟ شما چی کاره اید در این مملکت؟
راستی FATF به کجا رسید؟ اینا لوایحش رو تصویب کردن نکردن؟ طرف خارجی چی؟ از اونام که خبری نشد.
آقای خامنه ای یه چیزی شنیدن که خب برای خروج از رکود نیاز هست به تولید. همزمان دستور میدن که دولت باید جلوی خروج دلار برای خرید آیفون، حالا موبایل آمریکایی و خرید مسکن توسط ایرانی ها در خارج، منظورشون احتمالا ترکیه بوده، گرفته بشه. شما 3 قوه رو در اختیار گرفتین: عدلیه، قانونگذاری و اجرایی، و هر 3 فاسدن. پس بنابراین حرف از تولید زدن حرف گزاف هست. ولی خب شما تقصیری ندارید، چون سواد این کار رو ندارید، درکش رو ندارید. شما در تولید خرافه کار کنید، موفق تر هستید.
مردم واقعا انتظار بی خود داریم، ما از خودمون هم انتظار بی خود داریم. وقتی رئیس بانک مرکزی یک مملکت میاد اینجوری حرف میزنه که انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، یک کمی گرونی شده، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این کار کنیم. رئیس جمهور یک مملکت میاد میگه ما اون تصمیمات درست رو گرفتیم ولی نتونستیم کنترلش بکنیم. رهبری میشینه به تنهایی برای خودش و واقعا انگار از این دنیا به دوره و هیچ کاری نداره جز اینی که یک شوی به تنهایی اجرا بکنه. واقعا ما انتظار داریم ایران به کجا برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در میان خبرها بود که پدر رومینا اشرفی به جرم قتل دخترش به 9 سال حبس محکوم شد. مادر رومینا رعنا دشتی گفتگویی رو داشته امروز و ابراز نگرانی کرده از امنیت خودش و پسرش و گفته که دیگه نمیخواد شوهرش به روستایی که اونها در اونجا زندگی میکردن برگرده و گفته در همین مدت کوتاه بارها خانواده همسرم، من و فرزند خردسالم رو تهدید کردند و با وجود اینکه صلاحیت لازم رو ندارند قصد گرفتن کودک خردسالم رو دارند. اگر خاطرتون باشه در زمانی که این اتفاق افتاد ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته بود که حتما این جنایتی که انجام شد برخورد عبرت آموزی با آن خواهد شد بدون تردید. همراه میشیم در اینجا با موسی برزین پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوق در آنکارا تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای برزین بهتون سلام میکنم. مایلم پرسشم رو از همینجا شروع کنم که ما شاهد یک واکنشی بودیم از رئیس قوه قضاییه و کلمه عبرت آموز که ایشون بهش تاکید کردن. واقعا آیا قانون جایی باقی میگذاره که برخوردی بشه که آن چیزی که آقای رئیسی گفته بودن یعنی عبرت آموزی درش باشه با توجه به قوانینی که داریم؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید از شبت که خب در این مورد قانون مشخصه و یک قاضی هم به هر حال در وضعیت عادی نمیتونه از قانون خارج بشه و هر حال بر اساس قوانین ایران مجازات قتل هم قصاصه، ولی وقتی که پدر و یا جد پدری باشه قصاص منتفی میشه و مرتکب به 3 تا 10 سال به اصطلاح حبس محکوم میشه، یعنی یه چیز مشخصی. خب اینجا هم دادگاه یک کار غیر قانونی انجام نداده و به هر حال به 9 سال حبس محکوم کرده. اما مشخصا در مورد سوال شما عرض شود که این نمیتونه عبرت آموز باشه، یعنی اگر ما مسائل علم حقوق رو در نظر بگیریم به اصطلاح اصول جرم شناسی رو مد نظر قرار بدیم، مجازات 9 سال برای یک چنین عملی بسیار کم و غیر متناسبه و این نمیتونه عبرت آموز باشه. خب اگر
قانون آقای برزین ظرفیت هایی داشته که مجازات بتونه بیشتر باشه از این چیزی که در نظر گرفته شده؟
نه ببینید خب مشخصا نه، به هیچ وجه چنین ظرفیتی وجود نداشته که در قوانین مجازات بیشتری باشه. به همین دلیل است که ما معتقدیم اینجا قانون خیلی ضعیف هستش و از لحاظ سیاست کیفری با مواد دیگه هم در تعارض است. خب ببینید توجه کنید، مثلا جعل امضا و دستخط رؤسای قوه مجازات 3 تا 15 ساله و یا مجازات آدم ربایی تا 5 ساله و یا سرقت در برخی موارد مجازاتش تا 20 سال هستش و یا مثلا در جرائم مواد مخدر شاهدیم که مجازات حبس ابد هم پیش بینی شده. خب اینجا این آقایونی که میگن این خیلی متناسبه و اینها، این سوال پیش میاد چطور ممکنه دستخط مثلا رئیس جمهور جلب بشه، حالا در یک مورد خیلی غیر مهم هم استفاده بشه، مرتکب به 15 سال محکوم بشه، ولی اگر یک کسی دخترش رو کشت با داد سرش رو برید به 10 سال محکوم بشه؟ این نه عموم این رو قبول میکنه نه از لحاظ حقوقی این به هیچ وجه پذیرفته نیست.
چرا تا الان هیچ کاری نکردن برای اینکه این مسئله رو حل کنن؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بدین چون وقتمون کمه.
ببینید به دلیل اینکه مسئله مبنای شرعی داره، خب در شرع گفته شده قصاص منتفی، حالا ما هم زیاد طرفدار قصاص نیستیم، ولی تا حالا به نظر میرسه که اون موانع ایدئولوژیک باعث شده که چنین قوانینی حداقل مثلا حبس بالاتر نره.
و فکر میکنید که این درخواستی که مادر رومینا داره اگر این رو هم خیلی کوتاه بگید که ایشون تبعید بشه قابل قبوله برای قانون؟
ببینید میشه که ایشون رو 2 سال منع کرد از ورود به اون روستا و بعدش هم میشه یه سری تدابیری رو برای امنیت به اصطلاح این خانوم و یا فرزندانش پیش بینی کرد. این ظرفیت هست، ولی اینکه به طور کلی تا آخر عمر از رفتن به روستا من بشه قانون چنین ظرفیتی رو پیش بینی نکرد.
سپاسگزارم موسی برزین، پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوق در آنکارا که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به حکم پدر رومینا اشرفی که به جرم قتل دخترش به 9 سال حبس تنها محکوم شده. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟ 2042212212213 در اختیار شماست. سپاسگزارم که در این بعد از ظهر جمعه من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.